أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره. شب 9 ربیع الاول سال 1443 قمری مصادف است با سال روز آغاز امامت امام زمان حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. امیدوار هستیم خداوند به حق اون حضرت همه ما را به سمت حق و حقیقت، عدالت، معنویت، حب به خدا و لقاء او حرکت دهد. هدیه کنیم به پیشگاه متأخر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگومون در این جمعه ها درس تفسیر آیات العقائد، آیات عقائدی خواهد بود که بر اساس تفسیر المیزان بحث و گفتگو میشه با بررسی امتدادش در علوم انسانی. این بحث چون به صورت یک واحد درسی رسمی در مرکز مدیریت حوزه علمیه معاونت آموزش شکل گرفت، رشته های مختلف حوزوی تحت عناوین واحد درسی معارف، تفسیر تخصصی و این موارد ازش مخاطب این بحث خواهند بود. به همین دلیل گفتگومون یه قدری گفتگوی درسیه، مخاطبمون بیشتر فضای طلاب خواهند بود. تلاش خواهد شد که به حسب شرایط نتایج و تعابیر برای فضای عمومی هم قابل استفاده باشه، ولی مخاطب اصلی فضای درسی است، فضای تبلیغی خطابی نیست. جلسه اولمون رو آغاز میکنیم از این بحث تفسیر آیات العقائد بر اساس المیزان با بررسی امتدادش در علوم انسانی. جلسه اول به کلیات بحث اختصاص داده میشه. کلیات یعنی چی؟ یعنی موضوع تعریفش چیه؟ این عنوان بحث تعریفش چیه؟ آیات العقائد عقیده چیه؟ علوم انسانی چیه؟ امتداد این بحث در علوم، این امتداد یعنی چی؟ چه اتفاقی اینجا میخواد بیفته؟ توضیح موضوع، یک. دوم، بررسی مسئله بحث، دنبال چی هستیم؟ چه مسئله قرار حل بشه؟ فقط میخواییم راجع به یه سری آیات صحبت کنیم یا نه میخواییم یه اثری داشته باشه؟ سوم، هدف. چهارم، ضرورت. پنجم، روش. ششم، فرضیه. هفتم، پیشینه بحث. این هفت مورد در تمام تحقیقات و درس‌ها تحت عنوان کلیات ذکر میشه. چی شد؟ توضیح موضوع، تعریف مسئله، هدف بحث، ضرورت بحث، روش بحث، پیشینه و سابقه بحث، فرضیه بحث. اینا مواردی هستن که باید گفتگو کنیم. از مورد اول شروع می‌کنیم، بحث توضیح موضوع، بررسی آیات عقائدی. عقاید یعنی چی؟ عقیده یعنی چی؟ آیات عقیدتی چه مفهومی داره؟ در توضیح عقاید، حس اولیه هممون از این کلمه داریم، میخوایم دقیق سازیش کنیم. عقیده با اطلاعات فرق داره. برای اینکه وارد موضوع بشیم، تحلیل بتونیم بکنیم، یکی از نقطه های نفوذ اینه که از موارد مشابهش، مترادفش، متضادش استفاده کنیم. میگیم عقاید ما چطوریه؟ یعنی یه سری اطلاعاتی داریم، یه سری باورهایی داریم، مطالبی داریم. عقیده با مجموعی از اطلاعات فرق داره. من یه سری مواردی رو تو رسانه میشنوم یا تو فضای عمومی، توی بحث و گفتگوهای مجالس و محافل، حتی یه سری فکرهایی میکنم، چیزهایی که به ذهن من منتقل میشه، اینا اطلاعات. این اطلاعات باید بیاد تبدیل بشه به یه باور، اون باور بیاد تبدیل بشه به عقیده. این تعریف ها چون تعریف های با قید های دقیق هست، من عبارت رو براتون میخونم. عقیده باوره، اما چه جور باوری؟ آگاهی که سبب تصمیم و عمل میشه. عقیده یک آگاهی است، مجموع اطلاعاتی است که سبب تصمیم و عمل بشه. اونم نه فقط تصمیم و عمل اولیه، بلکه کسی که به چیزی باور داره، بر اساس اون باور تصمیم میگیره. تصمیم ها نفع و ضررهاش درش محاسبه میشه. هر تصمیمی بر اساس محاسبه نفع و ضرر. در اثر این محاسبه نفع و ضرر تجربه میکنه، اون تجربه ها اثری رو درش ایجاد میکنه که حالا اون نفع رو میبره، حس میکنه، یا از ضرر دور میشه، حس میکنه، یا بالعکس تصمیمی گرفته ضرر کرد، تغییر میده. در اثر این احساس نفع و ضرر به ناخودآگاهش منتقل میشه. وقتی به ناخودآگاه منتقل شد، بقیه امور زندگیش بر اساس اون اطلاعات مدیریت میشه. یه بار دیگه میگم، مهم، باور، عقیده باور است، مجموعی از باورها. باورها چی هن؟ آگاهی هایی که منجر به تصمیم و عمل میشن. تصمیم بر اساس نفع و ضرر شکل میگیره. نفع و ضررها را عملیاتی میکنیم، بهش میرسیم یا نمیرسیم، احساس میکنیم نفع و ضرر یک تصمیم را که مبتنی بر یه اطلاعاتی. اگر در اثر تدریج و تکرار این نفع و ضرر تثبیت شد، اون باور، اون اطلاعات به ناخودآگاه ما منتقل میشه و سبب میشه بقیه عملها و تصمیمهای ما توسط اون مدیریت، توسط اون تنظیمش. عقیده یه همچین باوریست. در باور یه سری قیدها داریم. قیدها ایناست: بایستی که اطلاعاتی از واقعیت باشه. یعنی چی؟ یعنی من معتقد باشم که یه واقعیتی هست، یه سری توهمات ذهنی نیست، خیال پردازی نیست. خیال پردازی منتهی به باور نمی شود. باید بینم یه واقعیتی هست. واقعیت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که خارج از اراده منه، تابع اراده من نیست، خودشو با من منطبق نمی کنه. من باید خودم با منطبق کنم. اطلاعاتی که یه واقعیتی داره، توسط یه روش موجهی به دست آمده. یعنی چی؟ میگه آقا شما عقیدتون چیه؟ میگه عقیده من این است که فرض کنید جامعه در حال رشد است یا جامعه در حال متلاشی شدن است. میگه خب این از کجا آوردی؟ میگه خب کامنت هایی که توی پست‌های شبکه‌های اجتماعی میذارن اینا دائم دارن اینا رو میگن. آیا مراجعه و تکیه به کامنت های پست های شبکه های اجتماعی از جهت علمی یه روش موجه برای باور کردن است؟ باوری که منجر به تصمیم بشه، منجر به عمل بشه، آیا پذیرفته است؟ یا میگیم مثلا شما تعریفتون از آزادی چیه؟ با تعریف من از آزادی مقاله ای است که در روزنامه فلان یه دونه سردبیر خوب و محترم نوشت. خب میگه از اون سردبیر خوب و محترم وجاهت علمی در فضای علمی که بخواهد تعریفی را ارائه بدهد بر اساس اون تعریف شما یه باور پیدا کنی، بر اساس اون باور بری عمل کنی، تصمیم بگیری، قضاوت کنی، آیا روش موجهی است یا نه؟ ممکنه کسی موجه بدونه، باید از موجه بودنش دفاع کن. در باور باید یه واقعیتی باش، اطلاعات از واقعیت، این اطلاعات باید به نحو موجهی به من رسیده باشه. سوم، باید واضح باشه. در باور وضوح لازمه، یعنی من نمیتونم یه چیزهای مبهمی را اجمالاً بگم. من اینقدر میدونم که مثلا جامعه درش طلاق زیاد شده. میگه خب یه سری چیزایی میشنویم هممون، ولی شما اینو از کجا داری میگی؟ میگه سری آمارها میگن. میگم آمارها رو بررسی کردی؟ میگه نه، اجمال اینا داره اینو میفهمونه. اجمالاً برای یه همچین مواردی که باورساز بشه کفایت نمی کنن. حواسمون باید باشه کلمه اجمالاً میدونم لابد، این کلمه لابد اینها رو در باورهامون نباید دخیل کنیم. باور نیاز به وضوح داره، ولو یه چیز حداقل. در باور نیاز داریم به اطلاعات که از واقعیت روشمند وضوحی داره اونقدر باشه که من بهش اعتماد کنم، اطمینان جلب کنم. در باورها جلب اطمینان لازمه. اگر یه نفر اومد برای شما 1000 تا دلیلم گفت راجبه یه موضوعی، کلی دلیل گفت، صحبت کرد، شما توجهتونم جلب شد، ولی آخرش بهش گفتیم ببین من راجع به چیزی که میگی باید فکر کنم، طرفم بگه که من که همه چیز برات گفتم، که شما گفتی من باید فکر کنم. تا وقتی اون اطلاعات به یه اطمینانی نرسیده تبدیل به باور نمیشه. متمایز کننده باید باشه باورها. یعنی چی؟ صحنه اول، فکر اول، گزینه یک، از گزینه دو ثواب شود. مثلا فرق بین اخلاق و عرفان چیه؟ میگه باور ما در عرفان این است که در عرفان عشق و محبت خدا و کار روی این که نفس به سمت حب الله حرکت کنه، این مقوم عرفان. در اخلاق چی؟ مقوم اخلاق این است که صفات نفس به سمت اعتدال حرکت کنه. چطور تعریف میکنیم از هم؟ تمایز ایجاد میکنه. تو باورها هم باید تمایز ایجاد بشه. اگر کسی قائل است به این که خدای واحدی هست، خب نسبت و عقیده های دیگه تمایز ایجاد میشه. حالا اگه این وحدت، خدا واحد است، این وحدت مفهوم واضح شفافی ازش ارائه نشه، بعد مسیحیت بگه من که میگویم سه تا خدا هست، یعنی سه تا تجلی از یه وجود واحده، و آدم تو این شک میفته که خب پس اینا هم همینو میگن، چه فرقی؟ باور صادق موجه معرفت و عقیده تولید میکنه. راجع به این که معرفت چیه، قیدهاش چیه، خود باور، ایمان، تفصیل اینا، ربط اینا، یه عالمی از مطلب توی بحث‌های معرفت، علم معرفت شناسی و بحث فلسفه دین طرح شد. به اونا ورود نمی‌خوایم بکنیم. من خلاصه‌ای از اون تحقیقات رو اینجا عرض کردم علل مبنا، چون ممکنه مخاطبین ما چون آنلاین هم یه سری شرکت میکنن اهل تخصص باشن، اینا رو به این خاطر عرض کردم. اگر اصطلاح اینجا ذکر میشه، تلاش شده این اصطلاح پشت صحنه هاش تقریرهای مختلف ازش تا حد وسط دیده بشه. اینطور نیست که یک استعمال اولیه از یه اصطلاح مثل معرفت یا باور انجام شده باشه. راجع به چی الان داریم صحبت میکنیم؟ در عنوان آیات عقیدتی، عقیده و عقیدتی یعنی چی؟ راجع به این صحبت. عقیده یعنی باور، باوری با این خصوصیات. ما یه سری با یه سری سوالها همیشه روبروی هستیم. مثلا چه دیدگاهی دارین؟ شما چه دیدگاهی دارید؟ در امور اجتماعی چه دیدگاهی دارید؟ در امور اقتصادی چه دیدگاهی دارید؟ تصمیماتتون، قضاوتهاتون بر چه اساسی شکل میگیره؟ شما در امور خانوادگی تصمیمها و قضاوتهاتون بر چه اساسی شکل میگیره؟ هم تصمیم هم قضاوت. کلمه قضاوت مهمه، برمیگرده به اون قید چی؟ متمایز کننده. وقتی میخوام قضاوت کنم میخوام بگم این درسته این غلطه. شما چه اهدافی دارین؟ چه برنامه‌ای دارین؟ نقشه راهتون برای رسیدن اون اهداف چیه؟ پاسخ به سوال زندگی چرا و چگونه، مباحث عقاید به این میپردازه. در معنای عام، در معنای عامش مباحث عقاید به این میپردازه. پاسخ این سوال زندگی چرا و زندگی چگونه. این تعبیر با کلمه ایدئولوژی مترادف. عقاید به معنی عامش، عقاید به معنی خاصش یعنی چی؟ یعنی صرفاً پرداختن به هست‌ها و نیست‌ها. در این عالم چه خبر است؟ دانش عقاید که علم کلام بهش میپردازد پاسخ این سوال است: در این عالم چه خبر است؟ اگه یک کسی از شما بپرسه در این عالم چه خبر است، چی جواب میدید؟ در علم عقاید که دانش کلام اسلامی متکفل اون هست، دیدگاه اسلام در پاسخ به این سوال بیان میشه: در این هستی چه خبر؟ واقعیت ها کدامن؟ توهمات چیان؟ ابعاد واقعیت چیه؟ سلسله علت و معلولی در این عالم، اثرگذاری ها، اثرپذیری ها، روابط، اینا چجوری هن؟ من انسان کجام؟ چه مسیری رو حرکت میکنم؟ و چرا اینطوری؟ چراها؟ چیست ها و چراها در دانش عقاید بحث میشه به معنی خاص. ما به چیزی تبدیل میشیم که به اون باور داریم. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه علم عقاید که دانش چیستی ها و چرایی ها پاسخ به سوال در این عالم چه خبر است، هر پاسخی بهش بدیم همون میشویم، همون جوری زندگی میکنیم. اونم نه فقط در این دنیا، بلکه در ابدیتمون به اندازه تشخیصی که از واقعیت‌ها داریم ابدیتمون شکل می‌گیره. هر چقدر دیدمون در اینجا گسترده تر باشه، ابدیت اونم گسترده تر بشه. از خدای معرفت اجمالی داریم، اجمالاً میدانیم خالقی هست، اجمالاً میدانیم عادل است، حکیم است، قادر است، رحمت داره، اجمالاً اینا رو میدانیم. اما چگونگی ها، کیفیت ظهور و بروز خداوند و تجلی خداوند در این عالم، عملکرد امر الهی در این عالم، بعدم ربطش با روح و قلب و نفس من، خب از اینا چی میدونیم؟ باز یه سری چیزای اجمالی. اجمال ها باور ایجاد نمیکنه. چون باور ایجاد نمیکنه، طبقش آدم تصمیم نمیگیره، طبقش عمل نمیکنه. لذا میبینیم مجموعه اطلاعات معارفی، حجم دانش دینی که به افراد میرسه از دبستان گرفته تا دانشگاه حجم زیادی است، در رسانه هم فراوان گفته میشه، اما میزان تغییر در زندگی افراد، روحیه افراد، شخصیت و رفتارهاشون درصدش پایین. در دانش عقاید ما دنبال این باید باشیم که اطلاعاتمون به باور تبدیل بشه. این مهمه. کلام کاربردی، علم عقاید کاربردی باید این امتداد رو داشته باشد. تو این بحث و گفتگو هم میخواییم این امتدادها رو پیگیری کنیم که هر کدوم از باورهامون نسبت به اصول دینمون، خدایی هست، صفاتی دارد، ما انسان‌ها را از نقطه‌ای به این دنیا آورده، از نقطه‌ای از این دنیا خواهد برد، ابدیتی داریم، ربط ملک و ملکوتی برقرار است، انسان‌های معصوم این ربط را فعال می‌کنند. اینا رو که اصول دین ما هست، این باورها به تفصیل برسه، آثارش توی رفتارهای ما، چه فردی چه اجتماعی، چیست تو سیاست‌های کلان در یه جامعه چطوری آثارش ظاهر میشه، آثارش چیاست و چطوری ظاهر میشه. بعضی چیزها را فقط آدرسش رو عرض میکنم. شهید مطهری از ایدئولوژی تعریفی دارن، مراجعه بفرمایید به یادداشت‌ها جلد 1 صفحه 455. تعبیرشون اینه که ایدئولوژی یعنی علم عقاید، باورهای اینچنینی، سلسله افکار و معتقدات یک فرد یا یک جمع یا یک دین است که محور و مرکز سایر افکار فرد است و تعیین کننده و مشخص کننده هدف اوست، وسیله و معیار و مقیاس ارزیابی در مسائل است. ایدئولوژی مبتنی بر دو رکن است، ایمان و فلسفه. فلسفه یعنی جهانبینی. کلمه جهانبینی که در این عالم چه خبر است، یه جزئی از اصطلاح ایدئولوژی به معنای عامه. سروران عزیزی که با اصطلاحات سر و کار ندارن، اینا رو گوش نکنن، از این عبور کنن. مخاطب این چیزها طلبه ها اون هستن. علم عقاید دانش کلام متکفلشه، علم عقاید به بررسی باورها میپردازه. تو بررسی باورها، اینکه چه چیزی در این عالم هست، چه موقعیتی داره در این عالم، چه خبر است و چرا، استدلالها. در تعریف دانش کلام که به همین علم عقاید میپردازه، این تعریف ذکر شده، تعاریف متعدد هست، اهل فن میدانن، مراجعه میتونید به منابع کلامی بکنید. الان یه موردش رو که خیلی شسته رفته است فقط عرض میکنم. دانش عقاید و علم کلام اینه: العلم بالعقائد الدینیه عن الادله الیقینیه. این خیلی تعریف واضح و متمرکزی است. علم به عقاید دینی از طریق ادله یقینی. تعریف ترجمه روون این عبارتی میشه: دانش تبیین روشمند باورهای دینی. باورهای دینی داریم، اینا باید تبیین بشن، این تبیین باید روشمند باشه، چون دلیل یقینی میخواد، همینطوری نمیشه. دانش تبیین روشمند باورهای دینی میشه علم عقاید، علم کلام در اصطلاح علوم حوزوی. بحث ما بحث تفسیریه، تفسیر آیات العقائد. با این توضیح میخوایم چیکار کنیم؟ آیاتی از قرآن رو میخوایم بررسی کنیم که به این چیستی و چرایی میپردازه، آیاتی که بیان میکنه در این عالم چه خبر است و چرا، شبکه این عالم چجوریه، موقعیت ما آدم ها در این عالم چیه. این آیات مربوط به این بحث رو میخوایم در این درس پیگیری کنیم. کارکرد علم عقاید سه مورده: ارائه نظام فکری، در این عالم چه خبر است، فقط یه مطلب که نیست، شما مجموعه ای از اطلاعات راجع به موجودات، پدیده ها، حوادث، وقایع، جریانات رو باید داشته باشی تا بدونی در این عالم چه خبر است. یه دونه این که خدای هست و منم مخلوقم و بعدم معادی هست و درست حرکت کنیم میریم به بهشت، غلط حرکت میریم به جهنم، این یه تصویر بسیار دور اجمالیه. در دانش عقاید، در محوریت قرآن، شما آیات قرآن نگاه کنید، بیش از 6000 آیه. اگه قرار بود فقط گفته میشد خدا احد است، بعدم الیه المصیر است، به سمت خدا برمیگردیم، بعدم شما انسان ها در این عالم درست عمل کن، حرف پیغمبرم اطیع الله و اطیع الرسول هم گوش کن، 4 تا آیه. این 6000 خورده آیه داره چه کار میکنه؟ دقیقاً داره گسترش میده و یک نظام فکری به ما میده، از اجمال به تفصیل میبره جزئیات شکل این عالم، زندگی چرا و چگونه، اینا رو داره. علم عقاید، علم کلام سه تا کارکرد داره: ارائه نظام فکری، یک، دوم ارائه استدلال، سوم پاسخ به شبهات و نقدها. علم عقاید باید پاسخ گو باشد نسبت به شبهات و نقدهایی که به باورهای دینی وارد میشه. چرا؟ چون گفتیم باورها مبتنی بر این است که واقعیتی هست، بعدم این واقعیت بر اساس استدلال آمده، این استدلال اونقدر زور داشته که تصمیمها و عمل من رو تحت شعاع قرار داده، بر اساس او زندگی مو تنظیم میکنم. حالا یه نفر میاد یه دونه شبهه، یه نقد بیان میکنه، میگه واقعیتی که تو فکر میکنی تخیل واقعیت نیست، چیزی که به نام روح شما فکر میکنی و روش داری کار میکنی، اینا همش چیه؟ واکنش های عصبی است. الان در رشته علوم شناختی، در همین دنیای فعلی، در همین دهه فعلی که جزء علوم نوبنیاد است، علوم شناختی، روی این مطلب کارهای فراوان انجام شده که چیزی که تحت عنوان آگاهی و مستند به روح، بعدم مجرد از ماده داریم راجعش صحبت میکنیم، میگن ما تو آزمایشگاهامون پیگیری میکنیم و اینا رو همه رو ظهور و بروزات عصبی، این سلسله امواجی که در مغز میگذاره، اینا میبینیم. بحثش به همین سادگی مفصل و اگر تبیین دقیق بشود، بعضی وقتا افراد رو در دفاع از عقایدش ممکنه به زحمت بندازه. اینا رو باید بتونیم از عهدش بر بیام. این مطلب اول، اون داریم بررسی میکنیم موضوع رو. موضوعمون چیه؟ تفسیر آیات عقایدی. عقاید شد باورهایی که بر اساس ارائه وحی نسبت به این عالم چه خبر است به دست ما رسیده. در این عالم چه خبره؟ وحی چی گفته؟ بر اساس اون چیزی که وحی گفته است، ما باورهایی رو از روی ادله یقینی، نه صرفاً بر اساس دریافت تقلیدی، علم عقاید کارش اقامه استدلاله. بر اساس اینها میخوایم نظام فکری رو بررسی کنیم از طریق آیات. این همین توی روایات هست، یعنی تفسیر روایات عقیدتی. علم فلسفه کارش اینه که واقعیت ها رو بر اساس فقط برهان منطقی جلو میبره و کشف میکنه. در علم کلام و علم عقاید مبتنی بر ادله درون دینی که آیات و روایات هست کار جلو میره. نمونه ای از این آیات رو ببینیم، یه سریشو بگم مهمه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیات عقائدی که به شبکه هستی، روابط موجودات مربوط میشه. الله احد، بی نهایت بودن خدا، توضیح این چیه؟ چرا خدا بی نهایته؟ بعدم چه اثری داره در زندگی؟ اینا رو میخوایم بحث کنیم. درس تفسیر آیات عقائدی، نمونه آیاتش رو میخوام بگم. الا له الخلق والامر، سوره اعراف آیه 54. عالم خلق چیه؟ عالم امر چیه؟ ربط اینا چه جوریه؟ با ما آدما چه ارتباطی داره؟ تو زندگیمون چه اثری داره؟ سوم، نفخت و فیه من روحی، سوره هجر آیه 29. یا قل روح من امر ربی، سوره اسراء آیه 85. این نحوه اتصال روح انسان به خداوند چه جوریه؟ و اینا تو زندگی ما چه اثری داره؟ این امتدادهاش ما تو زندگی ما چه اثری داره؟ چه جوریه و چرا؟ چهارم، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. نحوه ربط ملک و ملکوت، آدرس آیه رو ننوشت، سوره طلاق آیه 12. نحوه ارتباط ملک و ملکوت چگونه است؟ خداوند 7 آسمان خلق کرده، 7 زمین خلق کرده، بعد امر خداوند بین اینها در حال رفت و برگشته. خدا وکیلی از این مطلب تصور داریم یا فقط یه سری الفاظی رو داریم میشنویم؟ امر خدا در بین عوالم در حال رفت و برگشت. بعدم این که اینا چیه، چرا و تأثیرش تو زندگیمون کجاست؟ یه آیه شریفه، ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، سوره هجر آیه 21. خزائن هر چیزی نزد خداست، یعنی منبع معدن هر چیزی پیش خداست، به اندازه مشخصی در این عالم تنازل میکند. باز چه تصویری از خزائن داریم؟ تنازل این امور یعنی چه؟ ان من شیء، یعنی هر چیزی معدنی دارد در اون عالم، از اون عالم داره تنازل میکنه. اینا تصوری ازش داریم یا فقط الفاظ میشنویم؟ اینا یعنی چه؟ چه تأثیر تو زندگیمون داره؟ آیه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون، سوره اعراف آیه 185. در ملکوت آسمان و زمین نگاه نمی کنن، در خلقت خداوند نگاه نمی کنن و این که دارن به سمت ابدیت حرکت می کنن. خب نگاه در ملکوت بازم مفهومش چیه؟ چرا؟ چگونه؟ چه اثری در زندگی داره؟ اینا رو دارم برای چی ذکر میکنم؟ عنوان بحثمون تفسیر آیات العقاید است. نمونه آیات العقاید رو میخواییم ببینیم ملموس بشه چی کار میخواییم انجام بدیم. یا آیه و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. نعمت‌های خدا قابل شمارش نیست، انسان هم یه فرد ظالم ناسپاس است. آیا انسان شناسی اسلام که یکی از محورهای بحث عقاید بعد از هستی شناسی انسان شناسی، تصویر اینه، مفهوم اینا چیه؟ از اینا تو زندگی چه استفاده میشه کرد؟ آیه اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا، سوره اسراء 83. انسان وقتی بهش نعمت میدی بال در میاره، وقتی که گرفتارش میکنی مایوس و افسرده میشه. خب اینا شناخت انسان باز اینطوریه، معادلات رفتاری انسان چجوریه، تو زندگی چه اثری میذاره. در تفسیر آیات العقاید فقط صحبت این نیست که خدا را اثبات کن، نبوت را اثبات کن، امامت را اثبات کن، معاد را اثبات کن. اینا حد اقلهای لازم در عقاید و آیات العقاید است. اگر بخوایم آیات العقاید را به سمت عقاید کاربردی بالخصوص حرکت بدیم، به سمت مسائل کلام جدید هم حرکت بدیم، بایستی تمام اینا رو بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی دیدگاه قرآن در مورد هستی شناسی، در این هستی چه خبر است؟ دیدگاه قرآن در مورد انسان شناسی، این انسان چیه؟ توی این عالم کجاست؟ چطوری حرکت میکنه؟ دیدگاه اسلام در مورد معرفت شناسی، یعنی دانش ما و آگاهی ما از کجا میاد؟ آگاهی‌های موجه رو چطوری باید به دست بیاریم؟ چه مقدار دانش ما دانش واقعی تخیلات نیست؟ دیدگاه اسلام در مورد روش شناسی، چطوری اینا رو به دست بیاریم؟ روش دستیابی به واقعیت چطوری؟ دیدگاه اسلام در مورد ارزش‌ها، ارزش شناسی، یعنی خوب و بد، باید و نباید‌ها، اینا چی هن؟ فلسفه شون، منشأ شون، که نمونه هایی رو عرض میکنم به اندازه زمان. هر دستگاه فکری که نظام عقیدتی، ایدئولوژی تشکیل میده، این محورها باید درش بحث بشه. هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی، دین شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی، آینده شناسی. اون پنجتای اول محور اصلیه. اگر میخوام نظام فکری اسلام رو بدانم، باید هستی شناسیش، انسان شناسیش، معرفت شناسیش، روش شناسیش و ارزش شناسیش رو تعیین کنم که بر چه اساسی این باورها شکل گرفته، نسبت به هستی، نسبت به انسان، نسبت به معرفت، نسبت به روش، نسبت به ارزش. نمونه‌های مثالش رو عرض میکنم. پیش از 5-6 تا آیه دیگه هم نوشته بودم، ازش عبور میکنم. خب آیات عقاید رو میخواییم بررسی کنیم. عقاید رو دانستیم چیه، نمونه آیات هم دیدیم. بر اساس المیزان هم میخواییم بررسی کنیم، نه اینکه بنده بخوام از خودم نظری بدهم، میخواییم نظر علامه طباطبایی در تفسیر این آیات چیه، و البته مجموعه ای از برایند بحثای تفسیری. خب میخواییم بعد امتداد این رو در علوم انسانی ببینیم. علوم انسانی چیه؟ امتداد چیه؟ به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک ربع به انتهای وقتمون باقی مونده. چون این جلسه اعلامم شده بود که در ضمن جلسه یک گفتگویی در بزرگداشت مرحوم علامه حسنزاده آملی هم به واسطه ایامی که رحلت کردن بیان بشه، من یه ربع آخر رو به نکاتی در مورد علامه حسنزاده میپردازم و دنباله بحث را موکول میکنیم به جلسه آتی. در این جلسه از عنوان تفسیر آیات عقایدی توضیح داده شد که عقاید یعنی چی؟ باورهای موجب تصمیم و عمل، مبتنی بر یک روش واضح قابل اطمینان که به ضمیر ناخودآگاه منتقل شده. می‌خواهیم تبیینش استدلالش رو بررسی کنیم و آثارش رو، نمونه آیات عقایدی رو هم دیدیم. حقیر این نوشته ها رو به مسئولین مربوطه میدم تا فایلش رو توی کانال بذارن که بعد برای بحث‌های درسی استفاده بشه. در مورد مرحوم حسنزاده آملی، مواردی رو که چند تا نکته مختصری که به همین فضای بحثمون مربوط باشه، یعنی هم به قرآن، هم به علامه طباطبایی، هم به خصوصیات آثار این بحث‌ها در زندگی، چند موردش رو نوشتم. ایشون کتابی دارن به نام رساله انه الحق، کتابی اسمش اینه انه الحق. این برگرفته شده از آیه شریفه افلم یسیرو سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی ما آیات خود را، تجلیات و ظهورات خود را در آفاق و انفس به اونها نشان خواهیم داد تا آشکار بشود عمیقاً که فقط خدا حق است. انه الحق، یک حقیقت در این عالم است، اونها خداوند. رساله نوشتن با این عنوان. در ابتدای این رساله توضیحی برای اینکه چرا این رساله رو نوشتن آوردن. من اون توضیح رو بسیار قابل توجه و تأمل میخونم از سفره علم و نفس نورانیشون استفاده کنیم. اینطور مرقوم فرمودن: بسم الله الرحمن الرحیم. حق حمد به جمیع السنه حامد و محمود، حق این وجود است که صمد، حق منزه از حدود و محدود به حد کل محدود است. اینا همش اصطلاحاتی است، نیاز به درس داره، عبور میکنه. صلوات و سلام نامعدود بر نفس نفیس حامل لوای حمد و نائل مقام محمود سید انبیا محمد و احمد. که عدل دلیل شاهد و مشهود است و بر آل او اهل بیت عصمت و وحی، که اولشان آدم اولیاء الله سید اوصیا نقطه بسمله کتاب وجود است، یعنی امیرالمؤمنین، و خاتمشان واسطه فیض جود مرکز دایره شهود بقیت الله و تتمت النبوه مهدی موعود است. و سلام بر قاطبه انبیا و اوصیا و اولیا تا سخن از عارف و معروف و عابد و معبود است. و بعد این وجیزه، یعنی این نوشته کوتاه، البته 100 خورده صفحه، 180 بیشتر، 180 صفحه است، کلماتی چند در معارف علمی و عملی مسمى به رساله انه الحق است، از خامه خام راقم آن حسنزاده آملی. تواضع ایشون تو این عبارات قابل توجه است که به تشبیه و تقلید اولیاء حق ترغیب نموده است و اعتراف دارد که از مقلد تا محقق فرق هاست، که این چون داوود است و آن دیگر صداست. و آن را به عنوان ذکرای اولین اربعین رحلت فخر اسلام، علم علم و عمل تود تحقیق، علم علم و عمل تود تحقیق آیت دین، صاحب تفسیر عظیم و قیم المیزان استاد علامه حاج سید محمد حسین قاضی طباطبایی تبریزی اعلی الله تعالی مقاماته و رفع درجاته، به حضور اهل حق و حقیقت به منظور ایفا و ادای شکر حقی از حقوق بسیاری که بر این کمترین دارد اهدا می نماید. این رساله رو برای چی نوشتن؟ به مناسبت اربعین رحلت علامه طباطبایی، به این مناسبت این رساله انه الحق رو نوشتن. توضیح کوتاه دادن: در حدود 6-7 سال پیش این فکر برایم پیش آمد که در بسیاری از کتب و رسائل اصول معارف و فروع احکام، بلکه در قرآن مجید، روایات صادره از اهل بیت عصمت و وحی و از مشایخ و اساتین عنایتی خاص به کلمه مبارکه حق و معانی آن در موضوعات و مسائل گوناگون شده است. کل نظام فکری و در این هستی چه خبر است حول یک کلمه حق میچرخه. اینو انتخاب کردم به این خاطر. بالخصوص چند بار برایم اتفاق افتاد که در هنگام دفن موتا کلمات تلقین را عمیقاً استماع کردم که ان الموت حق، سؤال منکر و نکیر فی القبر حق، البعث حق، النشور حق، الصراط حق، المیزان حق، الجنت حق، النار حق. اینا رو هممون موقعی که اموات رو دفن میکنن تلقین میدن میشنویم، ولی همینطور میبینید افراد دور قبر ایستادن، اونم برای خودش تلقین میده و کسی هم توجه نمیشه. میفهمم من اینا رو عمیقا استماع کردم. لذا اطوار معانی و مظاهر حق در نظام احسن عالم در نظرم جلوه‌گری های خاص نمود. از یه اجمال و شنیدن رفت به سمت یه تفکر و احساس و باور، تا بالاخره این انگیزه سبب شد تا دوباره با بضاعت مزجات خود مقاله در پیرامون حق نوشتم، ولی هر بار ناتمام مانده است. تا این بار به مناسبت اربعین استاد علامه طباطبایی همان مرقومه ها را با بعضی از اضافات مجدداً گردآوری و به نام رساله انه الحق تنظیم و به محضر مبارک ارباب فضیلت تقدیم داشته. تو مصاحبه هایی که با برخی شاگردان ایشون صورت گرفت، یکی دو تا جمله و عبارت از این فضایی که درش هستیم قابل توجه بود. یکی از شاگردانشون این عبارت رو داشتن که علامه حسنزاده برای طرح یک بحث گاهی تمام قرآن رو بررسی میکرده، برای یک بحث و یک موضوع تمام آیات قرآن رو بررسی میکرده. در نکته دیگه ایشان می‌فرمودند علماء دین باید تصویری جامع از جهان داشته باشند، تصویر جامعی از کل هستی باید داشته باشند. به بحث نظام فکری مرتبطه. به همین خاطر هم خودشون به علوم مختلف در ابعاد مختلف پرداختند و این لقب علامه برای ایشون لقب بجایی است. ایشون در باره رحلت خودشون یه سری جملاتی فرمودن، این جملات موعظه برای هممونه. جملاتشون اینه: آقایان، داریم خداحافظی میکنیم، ای بسا که خبر به شما رسیده که حسنزاده مسافرت کرد. آه و ناله ندارد، نظام عالم است. خدا نکند بروید ندارد. چرا خدا نکند؟ اینجا باشیم برای چه؟ دار خلود که نیست، دار حرکت است. و نکته آخر، کراماتی، مشاهداتی، مکاشفاتی از ایشون نقل شده، کتابی است به نام انسان در عرف عرفان. اونجا یه سری از مواردی رو مرقوم فرمودن، تعبیرشون هم اینه: برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی را معروض می‌دارم تا از آنها اصول و فروعی به دست آید. این دلیلش مهمه. بیان نکردن برای اینکه بگن من اینا رو دیدم، بیان کردن برای اینکه بر اساس اونها ما بدانیم در این عالم چه خبر است، از روی اونها بتوانیم فهم بیشتری از آیات و روایات به دست بیاریم. یه نمونش اینه، یه نمونش از اون مجموعه اینو مرقوم فرمودن که در شب جمعه 11 رجب سال 1388 قمری مطابق 12/7/1347 شمسی بر اثر مراقبه و حضور التهاب شدیدی داشتم. با برنامه عملی استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه روزگار می گذراندم تا قریب 1 ساعت به اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه لا اله الا الله اشتغال داشتم، دیدم سراسر حقیقت و همه ذات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراه و سرگرم گفتن لا اله الا الله هند. تعبیری که در آیات شریف هم داریم، این که میگن مکاشفات را، خوابها را، الهامها را، یکی از راه‌های اصلیش اینه که عرضه کنی بر قرآن و حدیث. یکی از موارد نمونهاش اینه که این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه عالم و موجودات تسبیح گوی خدا هستند، مثل من این رو نمیفهمه. در این مکاشفه برای ایشون آشکار شده. آشکاری یعنی چی؟ در درون خودش با تمام وجود این رو تجربه میکند و مییابد. در یکی دو تا مورد دیگری که نقل شده بود، و یکی دو تا مورد نیز زیادم هست از عرفای دیگه، هم این مورد زیاد اتفاق افتاده، از خود علامه طباطبایی نقل شده، این که حقیقت آیات قرآن را با قلب مشاهده کردن. مثلا علامه طباطبایی می فرمودن که موقعی داشتم این آیه رو می خوندم در مورد حضرت ادریس و رفعناه و مکانن علیا، ما ادریس را به یک موقعیت بالا مرتبه‌ای بردیم. خب بنده و شما میشنویم چی دریافت میکنیم؟ علامه طباطبایی فرمودن موقعی که این رو میخوندم منو بردن تو همون مرتبه و اونجا با تمام وجود احساس کردم که اون مکان علی چه خصوصیتی داره. از این نمونه مواردم که آیات قرآن تجلی می کند در مکاشفات علامه حسنزاده آملی مذکور است. امیدواریم خداوند به حق قرآن به همه ما توفیق درک و لمس قلبی حقایق قرآن را عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.